دوستان جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شاله گلخوجه در خدمتتون هستم. سلام. نخست مرور داریم با سرخط موضوع برنامه امروز 14 فوریه. از بازداشت متهمان به تروریسم تو قصه نیلوفر رجب و وزارت کارهای داخلی فعالیت سالانه وزارت را خلاصه کرد. از حکومت درخواست شده است مهلت ثبت سیم کارت ها را دراز کند. ساکنان باور دارند این پیشنهاد قبول می شود.
خو اینا باید مهلتش را دراز کنند. خیلی نشد همون از سیم کارت هم از بحر سیم کارت گذشتیم. لازم هم نیست.
و در روزی اوشخان در تاجیکستان نیز دلداده ها به هم دیگر تحفه می دهند و از عشق و محبت می گویند.
من شما دوست دارم. مگونه توریتسکم بنسن سیویارم. مگونه ازبیسکم نیست سیوامم.
مخومات تاجیکستان در سال گذشته 161 نفری را بازداشت نمودند که با عضویت در گروه های تندرو و تروریستی متهم می شوند. این رقم امروز از زبان وزیر کارهای داخلی در نشست خبری صدا داد. همزمان گفته شد در این دوره 218 شهروندانی که به سازمان های تندرو پیوسته بودند، با احساس پشیمانی به وطن برگشتند. در ضمن سازمان های بین المللی این اتهامات را زیر شبهه همه گذارند و میگویند مقامات از مبارزه با تروریسم با هدف های سیاسی سوء استفاده میکنند. همکاران ما در نشست خبری وزیر شرکت داشتند و چنین گزارش میدهند.
پدرش 28 سال برای اکت صادر کردن جنایت تروریستی
هم. در این نشست وزیر کارهای داخلی با سوال های خبرنگاران درباره چند قضیه سال گذشته که به این نهاد ربط داشت پاسخ گفت. یکی از سوال های خبرنگاران درباره نیلوفر رجبوا بود، جوانزنی که به گفته خودش به خاطر پوشیدن ستر و حجاب از سوی یک کارمند پلیس ناحیه سینو تحقیر شده است. اما رمضان رحیمزاده این سر و صداها را رد کرد.
تمام ساختارهای دولتی سنجش کردند این نفر نسبت کارمندان تحقیق کردگی میدان گوشی کرده سود قرارش برآورد جریمه کرد. یعنی نقطه مون سود دیگر یگان حرکت کیدور جنایتی از طرف کارمندان معین نشده است.
موضوع دیگری که میان خبرنگاران و رهبریت وزارت کارهای داخلی به بحث کشیده شد جنایتکاری در میان نابالغان بود. به اطلاع وزیر سال گذشته در بین جوانان و نابالغان بیشتر از 6000 جنایت صادر شده است. چند ماه اخیر مقامات پیوسته از مصادره سلاحی سرد از جوانان خبر میدهند.
نوواسه گذراندنی چاره های اپیراتیوی جستجویی و پیشگیری کننده و تقریباتی در این دوره از طرف نابالغان 873 جنایت و از طرف جوانان باشد 5255 جنایت به قید گرفته شده است.
رمضان رحیمزاده از همکاری مردم با پلیس در آشکار کردن جنایت ها ستایش کرد. به گفته او محض به این خاطر از 22000 جنایتی صادر شده در سال گذشته بیشتر از 85% آنها آشکار شده است. هرچند در این نشست امورهای زیاد پیشنهاد شد، اما وزیر نه به همه سوال های خبرنگاران پاسخ گفت.
سروناز روح الله گزارش میداد. ضمناً وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از افزایش پنجشوی هب یا خود تبلتکای اکستازی میان جوانان اظهار نگرانی کرد. با گفته رمضان رحیمزاده این نوی مواد مخدر سنعی اساساً در طربخانه و مرکزهای دلخوشی استفاده می شوند. تنها در یک سال اخیر 6 گروه متشکل جنایی را دستگیر کردند و از آنها 2000 دانه هپای سینتتیکی مصادره شده است. افزایش واردات مواد اکستازی مایه تشویشی اوجونسی مبارزه با مواد مخدر نیز هست.
سال گذشته ساختارهای قدرتی تاجیکستان 1 تن و 637 کیلوگرم نوهای مختلف مواد مخدر را از قاچاقچیان مصادره کردند. این مقدار نسبت به یک سال پیش تقریبا 2 تن کمتر بوده است.
هرچند که در نتیجه چاره‌های اندیشیده شده سالهای آخر قاچاق مواد مخدر به کشور تا اندازه کاهش یافته است، افزایش واردات دیگر نمودهای ماده‌های نوی سینتتیکی نشادار که به سلامتی انسان ضرر بیشتر دارند به نظر می رسد.
با گفته جناب سلیمزاده فعلا هب‌های اکستازی با تاجیکستان از کشورهای اروپایی در داخل ماشین‌های دست دوم وارد کرده می شوند. در یک سال 6000 از این گونه هب‌ها را آشکار کردند. با گفته مقامات نرخ یک دانه از این هب در تاجیکستان تا 450 سومانی است و به فروش آن معمولا جوانان و دختران جلب می شوند. سال گذشته در تاجیکستان فعالیت حدود 100 نقطه فروش مواد مخدر باز داشته شده است. همچنین رئیس اگنتی مبارزه با مواد مخدر گفت یک کیلوگرم افیون از $300 سالهای قبلی تا 1500 دلار بالا رفته است. مقامات میگویند مرز طولانی مشترک تاجیکستان با افغانستان مسیر اصلی انتقال مواد مخدر به کشور است، اما افزایش حبهای سنئی نشان داده است که کشورهای نزد بالتیک و اروپا راه نوی وارد مواد مخدر به تاجیکستان بوده است.
رومیوریم با موضوع دیگر. ده ها بیننده برنامه های ما درخواست کرده بودند که مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های نو در تاجیکستان دراز کرده شود. ظاهرا صدای آنها به گوش مقامات رسیده است. مهلت تعیین شده 15 فوریه به پایان می رسد، اما فعلا در کشور میلیون ها سیم کارتی است که با شناسنامه کهنه ثبت نام شدند. صاحبان آنها می گویند برای گرفتن سند نو پول و یا فرصت کافی ندارند. ولی همکاران ما براد یوسفی و زرنگزی نوروشو می گویند به فرق از ماهای پیش در نزد اداره های شناسنامه دهی انبوهی نوبت پای ها دراز نیست.
یک روز قبل از پایان یافتن مهلت عوض کردن شناسنامه های داخلی وضع در نزد اداره های شناسنامه دهی آرام تر به نظر می رسد. این هم به دنبال آن اتفاق افتاده است که سر و صداها میان مردم در مورد تمدید مهلت شناسنامه دهی زیاد به گوش می رسد. تعدادی هم که برای گرفتن شناسنامه ها سند پیشنهاد کرده اند باور دارند که مهلت دادن شناسنامه ها تمدید می شود.
من فکر می کنم که خو اینا باید مهلتش را درست کنند. خیلی نشد همون از سیم کارت هم از بحر سیم کارت گذاشتیم، لازم هم نیست، البته تاثیر می رساند، اما چکر مگری که باز از نو سیم کارت می خریم ده.
این در حال است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که مهلت عوض کردن شناسنامه برای ثبت نام سیم کارت ها تمدید کرده شود. مهلت عوض کردن شناسنامه های کهنه به شناسنامه های سال 2014 به خاطر ثبت نام کردن سیم کارت روز 15 فوریه به انجام می رسد.
در جمهوری تاجیکستان فقط در سال 2019 1,278,000 شناسنامه عوض گردیدند. اویل معلومات خدمات علاقه که به ما پیشنهاد کردند زیاده از 7 میلیون اهالی با شناسنامه برارش سال 96 سیم کارت های خود را دارد. اوید مسئله تمدید مهلت قرار حکومت در بررسی حکومت قرار دارد. روزای نزدیک معلوم میگردد مدت تمدید کرده.
برخی از شرکت های موبیلی هشدار دادند که در صورت تا سنه 15 فوریه ثبت نام نکردن سیم کارت و شناسنامه های نو سیم کارت ها خاموش کرده می شوند. این هشدار طول چند ماه باعث نوبت پایی بیشماری ساکنان در نزد اداره های شناسنامه دهی گشته بود و کارمندان این اداره با رجه طول داده کاری فعالیت می کردند.
یا 20 روز شد سپار دگیم اکب آقای پرس اومدن پرستانی که گفت که سپار از تیار نشده سه روز پس بیاد قد میگیریم.
نوبت بود؟
هر رای دران آچی رد.
تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ها ماه فوریه سال گذشته بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم در سال گذشته انبوه زیادی آدمان را در نزد اداره های شناسنامه دهی جمع آورد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. برای عوض کردن شناسنامه $10 یا نزدیک 100 سومانی ضرور است.
مقامات توجیک برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با سازمان های مالی جهانی مذاکره دارند. در این باره دیروز وزیر مالی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. فیضالدین قهرزاده گفت تنها با پول بودجه ادامه دادن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون غیر امکان است. و امروز مقامات در این باره از ساختارهای بانک اسلامی و سازمان های اروپایی پیشنهاد ها گرفتند. به قول مولا رجب یوسفی و امرالدین علیمف در وزارت مالیه به موضوع گرفتن قرض از چین نیز داخل شده است.
در این نشست گفته شد تاجیکستان در 3 سال آینده نقشه گرفتن قرض از چین را ندارد. نصف قرض فعلی کشور از چین است. کارشناسان بارها از پیامد این قرض که اکنون بیشتر از 1 میلیارد دلار است بانگ استراب زدند. وزیر مالی تاجیکستان میگوید این پیشگویی ها اساس واقعی ندارند.
خب امروز کارشناسان خیلی عقیده های زیاد دارند و ما نمیتوانیم که پابندی مثلا فکر یک یا مثلا نفرای شویم که یا که ما مثلا سیاست مالی خودمان رو پابندی خیلی که شما گفتین خب بیانیه یک کارشناس اقتصادی کنیم.
این پاسخ وزیر مالیه به نظر محقق آمریکایی سم پارکر است که گفته بود قرضهای زیاد تاجیکستان را پایبند چین میکند.
اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کانها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود.
چین همسایه نزدیک و سرمایه گذاری اصلی در اقتصاد تاجیکستان است، اما جناب قهرزاده گفت تاجیکستان هوسمند نیست که جغرافیای قرضگیریش تنها با یک کشور محدود شود.
ما نیز هوسمند هستیم که خب همون
خوب بینندگان عزیز برنامه را ادامه میدیم. حکومت شهر بختر نیت دارد مجسمه بوبوجان غفوروف یکی از قهرمانان ملی کشور را از مرکز شهر بردارد. مقامات بر این نظرند که هیکل به طلبات جوابگو نیست. هیکل مؤلف توجیکون 23 سال پیش ساخته شده و در مرکز شهر بختر جای داده شده است. هیکل از کدام حساب پسند نیامده است؟ در گزارش ارزوی کریم میفهمیم که آن را شادمانی یتیم تقدیم میکند.
این مجسمه باباجان غفوروف را قرار است به زودی از مرکز شهر بختر بردارند. خلاصه کردند که پیکره فرسوده شده و هم به قهرمان تاجیکستان چندان مانند نبوده است.
پیش خودم وظیفه گذاشتم که در مد اول در حالت پیدا گردیدن مبلغ اینا ما بخوراگی اثر نام میکنیم چون فرسوده شده است.
شهردار بختر نگفت که بعد از تخریب مجسمه کی دوباره ساخته می شود. شاهدان می گویند سال 1997 مجسمه و هم گلگشت به طور دست جمعی ساخته شده است. مؤلف مجسمه را عزت الله زایروف سابق شهردار بختر می دانند.
مختی بازبین بود. بعد همینجا همچون حشر کاری جلو شده بود.
قامت کوتاه چهره دیگر و جسه پهن ارادهای بودند که سبب تخریب و از نو ساختن مجسمه شده است.
این پروپورسی کمتر گم شده گی. همینا رستوراسی کرده ساز میکنیم گفته نقشه بگرفته گی بود. عزت اللهیو نتونستیم کرده.
در گذشته نیز بحث ها سری مانند نبودن مجسمه ها به چهره قهرمان به میان آمده بود. از جمله در پی این بحث ها مجسمه واسع از نو ساخته شد ولی بحث ها خاتمه نیافتند. ایراد این بود که اسب واسع بیشتر بخر مانند بوده است.
اونوی که همین لحظه به برنامه اخباری آزادی پیوستند یادآور می شوم که ما در باره نشست خبری وزارت کارهای داخلی گزارش دادیم. همچنین از احتمال تمدید مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها و عاید وضع قاچاق مواد مخدر گفتیم. بعد یک آگاهی گزارش های دیگر رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. با ما بمانید. روز 14 فوریه در جهان همچون روزی اشکان تجلیل می شود. در تاجیکستان سال اخیر دلداده ها این روز را جشن می گیرند. در حالی که بخشی محافظه‌کار جامعه به بیگانه و غیر اخلاقی بودن این سنه تاکید می سازند، برخی دیگر با استفاده از فرصت به هم دیگر اظهار محبت می کنند.
شما را دوست می دارم. شما را دوست می دارین؟
ما شما را سخت دوست می دارم. یگانه مرده که
من اینطور. تشکر زنده باشی.
Маш мой дуст дорам. Могу на турецком, бенсен севиорум. Могу на узбекском, месус не севаман.
Гузуричи тажлил аз рузи ошикон дар шакли комил дар вебсайти радио зоди ва канали мо дар ютуб гузошта шудаст.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال با فرستادن نامه به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط روزنامه‌نگار دلیر شریفوف شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان دلیر شریفوف را روز 28 انور دستگیر کردند. او با برانگیختن کینه و عداوت دینی گناهکار است و حالا برای دو ماه به حبس گرفته شده است. وکیل دفاع و نزدیکان دلیر شریفوف همه گناه‌ها را نسبت به او رد میکنند. در نامه سازمان عفو بین الملل به امام علی رحمان که روز 13 فوریه نشر شد گفته می شود هیچ جنایتی نکرده است و تنها با نوشته های تنقیدیش از حق آزادی بیان استفاده کرده است. در نامه گفته شده است که اتهام برانگیختن کینه و عداوت دینی نسبت به دلیر شریفوف بیکار و او باید فوراً و به هیچ چون و چرا رها کرده شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که مهلت دیگر کردن شناسنامه برای ثبت نام سیمکارت ها دراز کرده شود. مهلت دیگر کردن شناسنامه های کهنه به شناسنامه های سال 2014 روز 15 فوریه به پایان می رسد. برخی شرکت های موبیلی هشدار دادند که اگر تا این سنه سیمکارت ها را با شناسنامه نو ثبت نام نکردند، سیمکارت ها خاموش کرده می شوند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 14 فوریه در یک نشست خبری گفت از حکومت درخواست کردند که مهلت دیگر کردن شناسنامه ها را دراز کنند. حسین خلیلزاده سردار خدمات شناسنامه‌دهی و مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت
اوید معلومات خدمات علاقه که به ما پیشنهاد کرده بودند زیاده از 7 میلیون اهالی با شناسنامه برارش سال 96 سیم کارت خود را دارد. اویدی مسئله تمدید مهلت قراری حکومت در بررسی حکومت قرار دارد. روزهای نزدیک معلوم می‌گردد مدت تمدید.
مسئولان خدمات شناسنامه‌دهی نیز گفتند طبق معلومات رسمی حالا در کشور 3.5 میلیون سیم کارت های هستند که با شناسنامه کهنه ثبت نام شده اند، اما مقامات در سال گذشته تنها بیش از 1.2 میلیون شناسنامه را عوض کرده اند. روز 14 فوریه در هیئت حکومت تاجیکستان و دادستانی کل کشور دیگرگونی کادری شد. بنا به فرمان رئیس جمهور تاجیکستان دولتشاه گل‌محمدزاده و شیرین اسمت‌الله‌زاده جانشین نوی سروزیر تعیین شدند. گل‌محمدزاده پیشتر در منصب رئیس ولایت ختلان کار کرده است. یک سال آخر رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان بود. شیرین اسمت‌الله‌زاده رهبر کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصومه شهر دوشنبه بود. همچنین در این روز پرزیدنت تاجیکستان برای از منصب معاون اولی دادستان کل آزاد کردن حاتم نظرزاده روزیگی داده است. سبب این تصمیم را به کار دیگر گذشتن گفتند. محمد ابراهیم آسیمزاده و ولی وهاب‌زاده نیز با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب جانشین دادستان کل آزاد شده اند. روز 14 فوریه نزدیک به 35 رهبران دولت و حکومت، رهبران امنیتی و دیپلمات ها برای اشتراک در کنفرانس امنیتی میونخن گرد هم آمدند. این کنفرانس زمانی برگزار می شود که کشمکش ها میانی همپیمانان شدت گرفته و زدخورد های خونین در جایهای دیگر ادامه دارند. انتظار می رود که پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، سروزیر کانادا جاستین ترودو و دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ به این رویداد که تا 16 فوریه دوام میکند همراه شوند. در رویخط دیپلمات های بهترین وزیر کارهای خارجی آمریکا مایک پومپئو، وزیر کارهای خارجی چین وان یی و وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف هستند. کنفرانس سالانه چند است که گرد همایی رهبران عالی امنیتی جهان است و گاهی در وقت‌های شدت یافتن مناسبت‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا مانند بحث درباره جنگ عراق در اول سال 2003 برگزار شده است. اما سطح کنونی کشمکش‌ها فراتر از سال‌های گذشته است و دایره گسترده موضوع‌ها را در بر می‌گیرد. پارلمان سوریه روز پنجشنبه با قبول یک قطعنامه کشتار ارمنی ها را در دوره امپراتوری عثمانی قتل عام اعتراف کرد. این خطنامه در پس منظر یک بار بد شدن مناسبت های انقره و دمشق به تصویب رسید. میان نیروهای ترکیه و سوریه در روزهای آخر در ولایت ادلب چندین بار زد و خورد ها شده اند. رئیس پارلمان سوریه روز پنجشنبه ترکیه را در تجاوز به خاک کشورش عیبدار کرد و گفت زیدی برادران ارمنی نیز گذشتگان اردوغان جنایت صادر کرده بودند. ترکیه در پاسخ سوریه را به دروغگویی عیبدار کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید زیر دستانش در قضیه نیلوفر رجب و یگان قانون شکنی نکردند. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا از جانب کارمندان میلیسه تحقیر و تهدید به تجاوز شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اما رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 14 فوریه ضمن نشست خبری گفت تحقیقات زیادی آنها نشان داد که کارمندان میلیسه در قضیه نیلوفر رجب و یگان قانون شکنی نکردند. رحیمزاده گفت دادگاه به قضیه رجب و نقطه گذاشته است و او نسبت کارمندان دولتی به احترامی کرده است.
این حادثه چندین بار و تحقیقی تمام اینترنت پر کرد، تمام گازت پر شد، تمام ساختارهای دولتی سنجش کردند. این نفر نسبت کارمندان تحقیق کردگی میدان گوشی کرده سود قرارش برآورد، جریمه کرد، یعنی نقطه مون سود دیگر یگان حرکت کیدور جنایتی از طرف کارمندان معین نشده است. پدرش 28 سال برای اکت صادر کردن جنایت تروریستی محبس شدگی برادرش برای همین کیدورها در کافتکا قرار دارد میدارد خودش نسبت کارمندان برای نرمتی ظاهر کردنش جریمه شده است.
رمضان رحیمزاده در حال به بی‌گناهی کارمندانش در قضیه نیلوفر رجب و تاکید میکند که کمیته زنان یک کارمندش را برای این کار تنبیه داده بود. نیلوفر رجب و در نیمه های ماه دکبر در جریان کارهای به گفته مقامات فهماندهی ضد لباس و فرهنگی بیگانه به اداره پلیس برده شد و بعدا شکایت کرد که اذیت شده است. در جریان کارهای به گفته مقامات فهماندهی معمولا نمایندگان کمیته زنان، کمیته جوانان و مقامات حفظ حقوق اشتراک میکنند. مقامات بعدا رجب و را با میده اوباشه متهم کرده او را جریمه کردند. قضیه بازداشت و حاضر کردن نیلوفر به اداره پلیس در ماه دکبر سال گذشته سر و صداهای را به میان آورد. نیلوفر رجب و پس از بیرون شدن از اداره پلیس قضیه خود را رسانه‌ای کرد و از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستان کلی تاجیکستان شکایت برد. اما روز 18 دکبر دادگاه ناحیه سینا پایتخت نیلوفر رجب و را بر اساس شکایت رعنا عبدالله و مدیر شعبه کاربازان و عائله حکومت ناحیه سینا پایتخت با گناه میده اوباشه 550 سومانه جریمه بست. نیلوفر از این حکم به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کساسیونی برد، اما روز 22 ژانویه دادگاه آن را به تغییر گذاشت. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شد که مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند. اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری ساکنان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. خود نیلوفر رجب میگوید جریمه شدنش با گناه میده او باشه بعد آن صورت گرفت که قضیه خود را رسانه ای کرد.
مرا دو نفر کشوله کرده و پدوال بردن همچو خر برین مالکه پوچه هم از کار موندن مرا لرزم گرفت راستی شخالی گفتن 15 سوتکه تره محکم میکنیم تی خواهیم تلیفونم های دستم زده گرفتن. من گفتم با کدوم اساس در کجای قوم نومدگه که شما بازن ایخالی رفتار کنید که گفتن تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو اخواگری گریبتم اگه چی پلا نزده ای را دروغه کرده سه سپیکتکل کرده سه.
سازمان های بین المللی بارها از بازداشت و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی از مقامات تاجیک خواستند که فشار علیه خانواده های آنها در کشور را قطع کنند. این نهادها می نویسند استفاده پیوندان اعضای گروه های سیاسی همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال می کند و بیانگر تحمل ناپذیری حکومت در برابر دیگر اندیشی است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
پس از یک سال تحقیق و بررسی پرونده مسئولین پیشینی شرکت منزلی دسترس، دادگاه شهر دوشنبه روز 13 فوریه حکم خود را اعلام کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. بر پایه این حکم نورالله نعیموف رئیس پیشینی شرکت منزلی دسترس با 21 سال و 5 تن از همراهان او متناسباً از 8 تا 16 سالی به زندان محکوم شدند. مشتریان منزلی دسترس پس از اعلان حکم از آن نگرانی کردند که سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می‌شود و آیا آن را بازپس گرفته می‌توانند یا نه. بر پایه حکمی که از سوی دادرس پرونده اسامودین بابا خانزاده قرائت شد، رستم رجبوف 16 سال، خوجمقل رسولوف 10 سال، ماهینه رجبوف و خورشید خوجایف 9 سالی و سخیداد علیف برای 8 سال از آزادی محروم شدند. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده از یک سال بیش به این طرف ادامه داشت. دادرس پرونده هنگام اعلان حکم گفت با جز نورالله نعیموف و خوجمقل رسولوف نسبت 4 نفر دیگر قانون عفو تطبیق شده از 3-1 حصه حکمشان کم کرده شده است. آقای بابا خانزاده همچنین گفت مبلغ جبردیده ها از محکوم شده ها طریق خدمات اجرا بازپس گرفته می شود. با گفته دادرس اموال نورالله نعیموف در حبس قرار داشته با فایده دولت مصادره می شود. نزدیکان برخی از محکوم شدگان و وکیلان دفاع آنها حاضر نشدند در رابطه با این پرونده و حکم دادگاه صحبت نمایند. اعلان حکم واکنش های زیادی مشتریان را در پی داشت. برخی از مشتریان که در مرافعه روز 13 فوریه اشتراک داشتند با رادیو آزادی گفتند از حکم دادگاه راضی نیستند چون تقدیر مبلغ آنها هنوز ناروشن باقی میماند. برخی دیگر امیدواری کردند که بر اساس قرار دادگاه مبلغ هایشان از محکوم شده ها رویانیده می شود. گلنسا علیه و یکی از جبردیده های منزلی دسترس در صحبت برای رادیو آزادی گفت خیلی میخواست قضیه به فایده آنها حل شود، ولی قرار دادگاه برعکس خواسته های آنها صادر شد.
تمام جا جلب کردیم، حکومت رفتیم گفتیم که به فایده ما حل شود، اینجا سود اومده میگه که نیمش به فایده دولت. نمیدونم چی میشه.
با دنبال نگرانی مشتریان دادرس پرونده گفت در حکم منفیت جبردیده ها به نظر گرفته شده است و در دایره قانون مسئله بازپسگردانی مبلغ آنها از حساب محکوم شده ها صورت میگیرد. ساختمان خانه های منزلی دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح منزلی دسترس میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در عموم کارمندان بودجوی به منزلی ارزان تامین شوند، اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعدن رهبر آن همراه با چند تن دیگر با جرم قلابی بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری نو، مالک نو شرکت روز 27 دکمبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپارید. اما با این مشکلی گروهی از مشتریان که در دست سندهای قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طبق گزارش های رسانه های معتبر بین المللی، امریکا و طالبان بعد از بیش از یک سال گفتگوها به توافق صلح نزدیک شدند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با نشر یک پیام در توییتر خود گفت که مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا در یک تماس تلفنی به وی از پیشرفت ها در مذاکرات صلح با طالبان خبر داده است. آقای غنی به نقل از وزیر خارجه امریکا نوشته است که طالبان پیشنهاد کردند که خشونت ها را کاهش می دهند. گروه طالبان خواهان خروج نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان است و امریکا نیز می خواهد این گروه تندرو اطمینان بدهد که با خروج نیروهای خارجی امنیت افغانستان به خطر نخواهد افتاد. امریکا همچنین خواهان گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان است. اما طالبان تا حال این پیشنهاد را قبول نکرده، حکومت افغانستان را دست نشانده خارجی ها می دانند. یکی از مشاوران رئیس جمهوری امریکا گفته است دونالد ترامپ برای سازش صلح با طالبان چراغ سبز نشان داده است و اگر خشونت ها در افغانستان پایان یابد، آمریکا آماده کاهش نیروهای خود در این کشور است. آقای ترامپ هم روز پنجشنبه گفت فکر میکند فرصت خوبی برای دست یافتن به یک سازش با طالبان در افغانستان تا پایان ماه فوریه وجود دارد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم خبر داد که دو طرف در حال گفتگو برای کاهش خشونت یا آتش‌بس برای یک هفته هستند. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه 13 فوریه در نشست خبری در بروسل با خبرنگاران گفت
برخورد ما این است که سازش سیاسی یگانه و بهترین راه حل است. طرح سازش روی میز است و ما با دقت آن را بررسی و با همپیمانان، کنگرس و دیگران مصلحت میکنیم و فکر میکنم که صلح سزاوار یک فرصت است. اما این کار آن را طلب میکند که همه طرف ها عهده‌داری های خود را اجرا کنند اگر ما پیش رویم. برای ما برای ایالات متحده چیزی اساسی دستگیری همراهان افغان ما خواهد بود.
یک منبع آگاه به خبرگزاری ریترز گفته است آمریکا و طالبان احتمالاً تا پایان ماه فوریه این توافق را امضا خواهند کرد. این خبرگزاری همزمان نوشته است که سازش بین آمریکا و طالبان در مذاکرات قطر می تواند زمینه خروج حدود 13,000 نیروی آمریکایی از افغانستان را فراهم کند. در همین حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری ریترز گفته است درخواست برای کاهش چشمگیری خشونت ها می تواند یکی از سبب های بن‌بست در مذاکرات بین آمریکا و طالبان باشد. مایک پامپئو هم گفته است که مذاکرات جاری با گروه طالبان پیچیده است و هنوز سازش بین دو طرف حاصل نشده است. نیروهای آمریکایی و متحدان سال 2001 به هدف سرنگون کردن طالبان و از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کردند. در آن زمان طالبان در افغانستان حکومت میکردند و اسامه بن لادن و دیگر رهبران القاعده که حمله های 11 سپتامبر را طراحی کرده بودند در افغانستان به سر میبردند. مقام های حکومتی افغانستان میگویند گروه طالبان در حال حاضر حدود 40% از قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد.
رئیس ناحیه تمرملک در ولایت ختلان اقرار کرد که 3 ماه پیش در ایام سردی و هنگام کشادن یک دکان دارویی حیوانات دختران را با لباس بهاری به پیشوازش برآوردند و آن را کار دست تابعونش نامید. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. فاتح امینزاده روز 11 فوریه به خبرنگاران گفت با چنین طرز پیشوازگیری نیاز ندارد. منتقدان میگویند اگر رئیس ناحیه چنین وضعیت را نمیخواست تا بیانش را جزا میداد و یا همان لحظه دختران را با پوشیدن لباس گرم میفرستاد. روز 16 نوامبر سال 2019 عکس ها از جریان کشادن داروخانه بایتاری در یک دهه ناحیه تیمورملک در شبکه های اجتماعی نشر شد. در آن خوانندگان مکتب با کرتههای بهاری رئیسان را پیشواز میگرفتند. برعکس دختران رئیسان و همراهانش با لباس های زمستانه بودند. این منظره بحث زیاد را در شبکه اجتماعی برانگیخت. بسیاری ها منصبداران را با سوء استفاده از مقام تنقید کردند. فاتح امینزاده رئیس ناحیه تیمورملک گفت با احتمال زیاد چنین آمادگی به خاطر آن بوده است که باید در آن مراسم نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز اشتراک میکردند.
جد نماینده هم حکومت ولایت هم حکومت جمهوری باید اشتراک میکرد. خیلی بعضی سبب وقت حکومت جمهوری نماینده حکومت جمهوری اشتراک نکرد، نماینده حکومت ولایت بودم. ما در یک جایی این شرط قبول کردیم. اگر نوار میشید شما میدیدین که ما هم خودی همون زمان گفتیم که بچم رحمت کلام برای قبول برای احترام در رفتار لباستون نپوشه، همین چیز لازم نیست برای
افزود. او پیشتر زهرای محمد سعید رئیس جماعت کنگورت ناحیه تیمورملک که داروخانه بایتاری را در آنجا کشودند به رادیو آزادی گفته بود. در دکانی که یک ساکن ناحیه تیمورملک ساخت و کشودنش با اشتراک نوجوانان بحث برپا کرد، مواد محوی حشرات و دارو برای تبابت چاروا فروخته می شود. ماهی انواری سال گذشته رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغ نیز با عین شیوه پیشوازگیری در شهر پنجکند تنقید شنید. او را نیز که در سر کلاه و در تن لباسی گرم داشت، دختران با لباس تنوک اطلس استقبال گرفتند. دیرتر مقامات ولایت سوغ گفتند که چند از مسئولان را برای تشکیل چنین شیوه پیشوازگیری جزا دادند، ولی نگفتند که این افراد کی هستند و در کدام سطح حکومت پنجکند کار میکنند. موضوع جلب کودکان و نورسان به مراسم و لباس های تنوک در فصل های سرد هنگام سفرهای پرزیدنت به منطقه ها سالها باز وجود دارد. سال 2013 در ناحیه فرخور کودک خردسالی را که به پیشواز پرزیدنت آورده بودند با لحن کودکان شکایت کرد خون خورده است. امام علی رحمان اون زمان گفته بود که کودکان را نباید در سردی به پیشوازی او بیارند، ولی نه تنها این حالت کم نشد بلکه ظاهرا در ناحیه ها و در سطح های پایین هم به انعنه در آمده است. منتقدان چنین پیشوازگیری های با دبدبه را نوعی از شخص پرستی می دانند. مقامات سطح عالی آن را کاری منصبداران محلی و مقامات محلی در نوبت خود کاری اختیاری ساکنان می دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در 6 گروه آغاز یافت. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم ملی کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC در 6 گروه شروع شد. باشگاه العهد لبنان برنده فعلی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در میدان خود دسته هلال القدس فلسطین را با حساب 2-1 شکست داد. بازی دیگری دوری اولی گروهی ای میانی باشگاه الجیش سوریه و منامه بحرین با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در 5 گروه دیگر تیم های کویت و القدسیه کویت، زوفور کلب عمان، هیوگان یونایتد سنگاپور، سرس نگرس فیلیپین، بلی یونایتد اندونزیا، کای فیلیپین و تمپاینس سنگاپور بر رقیبانشان پیروز شدند. بازی های دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه های دی و ای 11 مارت و در گروه ای 6 می برگزار می شوند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در مرحله گروهی جام AFC 2020 در گروه دی با باشگاه های آلتین اثر ترکمنستان، داردای قرغزستان و غالب پلی آف میانی دسته های نفچی قرغزستان و خوجند خوجند رقابت میکند. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال 2 در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی ها به دروازه خود زدند. ضمن این 6 بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم ایران و 2 دسته تایلند باخته، منتخب مالایزیا را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند، ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است.
سالی 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سالی 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سالی 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سالی 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سالی 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
با شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتازی سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست، این پروبلما هست و ما باید راه حلش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی، یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسان رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستونی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
خیلی خوب، ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلمه های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر شد، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی، دلم با تو آوردی، چیتا
دفتر شوم و شینم بر روی بومت.